بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خوب بحث اجزای قضیه رو به معنای عام کلمه فی جمله بحث کرده ایم. این بار میخواییم بحث رو در حملیه ادامه بدیم. قضیه اگر حملیه شد، حالا در موجبه گفتیم سه تا جز داره: جزء موضوعی، جزء محمولی و رابطه بینشان. پس دو تا مفهوم بایستی در ذهن ما باشه که این دو تا مفهوم به نسبت حملی به هم ارتباط داده بشه تا یه قضیه حملیه موجبه ساخته بشه. پس ساخت و ریخت حملیه دو مفهوم با نسبت ایجابی بینشان ساخته می شود، ولی چه چیزی را باید موضوع قضیه قرار داد و چه چیزی را باید محمول قضیه قرار داد؟ این سوال نسبتاً معقولیه. صرف این که دو تا معنا در ذهن من است کافی نیست که یکی رو موضوع قرار بدم دیگری رو محمول. یه ضابطه به انضباطی اینجا بایستی حاکم بوده باشه و صرف دو معنا ایجاب نمیکنه که کدام را موضوع و کدام را محمول قرار بدیم. ترجیح بلا مرجح معقول نیست. یه وجهی برای موضوعیت موضوع بایستی پیدا بکنیم، آن را مقدم کنیم و دیگری را محمول قرار بدیم و متأخرش کنیم، بعد از اون بیاریم. اینجا بایستی بریم اسباب تعلق معانی چه چیزی را تعیین میکنه برای موضوعیت و محمولیت. این مسئله مهمیه. در علوم اینجوری میگن اگر اون دو معنایی که در ذهن ما استقرار پیدا میکنه و میخواییم از این دو معنا با ربط نسبت ایجابی اتحاد بینشون رو برقرار کنیم، باید ببینیم آیا این دو مفهوم از معانی جوهری و عرضی هستند. اگر دو معنا یکی از این دوتا جوهر بوده باشه و دیگری عرض بوده باشه، اصل اولیه در اتحاد و حمل آن است که جوهر را موضوع قرار بدیم، عرض را محمول. مثل رابطه بین انسان و زهک که معقول این است که بگیم الانسان و زاهکون، نه از زاهک و انسان. خب اگر گفتی هر انسانی زاهکه، اون وقت این سوال رو میتونیم مطرح بکنیم عکس مستویش درسته یا نه؟ آره، عکس مستوی موجبه کلیه چیه؟ معلومه موجبه جزئی است. موضوع رو محمول قرار میدیم، محمول رو موضوع قرار میدیم، میگیم بعض الزاهکه انسانو. پس چیکار کردی؟ از اون اصلت عدول کردی، درسته؟ میگم آره از اون اصلم عدول کردم، اما به چی؟ به یه قانون منطقی، به یه قانون حالا بگو استنتاجی. بازم در اینجا همینجور میگیم وقتی گفتیم از زاهک و انسانون، یعنی اون ذات زاهکی که حقیقتش جوهر است انسان است. بازم اینجوری میگیم، نمیخوایم بگیم که اونی که ذات جوهری ندارد ذات جوهری انسان اوست. نه، اگر موضوعه بایستی بریم تو بن اون عنوان، از عنوان عبور بکنیم به بنش برسیم، ببینیم بنش چیه؟ بن جوهریه. توجه میکنید؟ ولذا اگر به این نکته توجه کنیم که حمل دو مدله، الحمل اما طبعیان اما وضعیان. در حمل طبعی که اصالتا حمل بایستی حمل طبعی بوده باشه، نه حمل وضعی که علوم قرار دادن یعنی علم منطق مجوزش را صادر کرده و ما میتونیم با عکس مستوی حمل وضعی داشته باشیم، طبیعت حمل اقتضاش اینه که اگر دو معنای در ذهن من یکی جوهر بود یکی عرض بود، بیایم چیکار کنم؟ جوهر را موضوع قرار بدم و عرض را محمول جوهر قرار بدم. اگر تو ذهن من انسان و زهک بود نگم زاهک انسان است، بگم انسان زاهک است. و اما اگر هر دو معنا معنای جوهری بوده اند، در این صورت اخص را موضوع قرار میدیم و اعم را محمول قرار میدیم. چرا؟ برای اینکه طبع قضیه مفادش این است که اخص مندرج در اعم بوده باشه. چون که اخص میخواد مندرج در اعم بوده باشه و هست، پس چاره ای نیست حمل را به طور طبعی به این نحوه بیان بکنیم که اونی که دامنه محدودتری داره را موضوع قرار بدیم و اونی که دامنه بزرگتری داره محمول قرار بدیم. بگیم الانسانو حیوانو به صورت محمل محمول عام را موضوع قرار ندیم و مفهوم خاص را محمول بگیم حیوان انسان است. عام را محمول و اخص را موضوع. خب معلومه در اینجا عنوان حیوان یه عنوان جوهری است، عنوان انسانم یک عنوان جوهری است. در این صورت اون اخصه که حیوان انسان باشه رو موضوع قرار میدیم، بگیم این انسانی که دامنش کوچکتره مندرج اون حیوانی است که دامنش وسیع‌تره. چرا؟ برای اینکه مصادیق حیوان نسبت به مصادیق انسان گسترده تره. باز حمل میشه چی؟ حمل طبعی. در حمل طبعی اخص موضوع قرار میگیره، اعم محمول. اما در حمل وضعی به قاعده عکس مستوی عکسش هم جائزه. حالا که عکسش جائزه، اون وقت میگیم بعض الحیوان انسان، میگیم غناس حرفمون، عام را موضوع قرار دادی، خاص را محمول. اون وقت هم اومدی مجبور شدی برای اینکه عام را موضوع قرار دادی بگی بعض الحیوان انسان. خب این جائزه، طوری نیست، اما طبعی این حمل نیست. پس حمل طبعی در جایی که دو معنا از سنخ جوهری بودن، آن است که اخص را موضوع قرار بدیم، اعم را محمول. گاهی دو امر جوهری هستند اما یکی جزئیه دیگری کلیه، یکی شخصه یکی عنوان عامه. بازم اخص که اینجا شخصه موضوع قرار میگیره، اعم محمول قرار میگیره. میگیم زیدون انسانان، نمیگیم بعض الانسان زید. خب چه اشکالی داره بگم بعض الانسان زید؟ هیچ اشکالی نداره. حمل شما میشه وضعی نه طبعی، غناسه. طبیعتاً جزئی رو موضوع قرار میدن و محمول عام رو و معنای عام رو محمول آن قرار میدن، نه اینکه جزئی رو محمول قرار بدن بعد مفهوم عام رو، جزئی رو محمول قرار بدن و مفهوم عام رو موضوع. اون وقت مجبور بشن با سور جزئیه چیکار کنن؟ وصل پینه بزنن تا بگن چی؟ این حرف قناس من غلط نیست. پس بنابراین اقتضای قضایای طبعی در مقابل قضایای وضعی آن است که عام محمول و خاص موضوع قرار بگیره. و در این صورت فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه دو موضوع محمول از نوع عرض بوده باشند یا از نوع جوهر بوده باشند. مثلا اگر خواستیم نسبت اتحادی برقرار کنیم بین زاهکی که مختص به انسانه اخص و بین ماشی مختص به حیوانه اعم، اتحاد برقرار بکنیم، با یزی بگیم چی؟ زاهک ماشی است، زاهک رونده است، نه اینکه رونده زاهکه. چرا؟ برای اینکه رونده مفهومی است عام‌تر از زاهک، برای اینکه اسب هم را میره، قاطر هم را میره، انسان هم را میره، اما زاهک کیه؟ خصوص انسانه. پس بگو چی؟ کل زاهکن ماشن، نگو بعض الماشی زاهد. خب بعض الماشی زاهد هم که درسته، میگیم حمل در این صورت چیه؟ جناسه وضعیه طبیعی نیست. پس قاعده در باب حمل این است که دو معنای ذهنی که باید بینشون اتحاد برقرار بشه، نگاه کن اگر دو معنا هر دو معنای جوهری بود، اگر دو معنا یکی جوهری بود یکی عرضی بود، بهتر آن است جوهر را موضوع قرار بدیم و عرض را محمول. عکسش هم جایزه، بله جایزه، اما غناسه، چونکه هم حمل طبیعی نیست. و اگر یکی عام بود و دیگری خاص بود، در این صورت عام را موضوع قرار محمول قرار بده، خاص را موضوع. خامی خود رابطه، رابطه جوهری هم نباشه. مثل چی؟ کل زاهکن حیوان. طبعش اختزا میکنه خاص موضوع قرار بگیره ولی اینکه عرض باشه، عام محمول قرار بگیره ولی اینکه جوهر بوده باشه. اما اگر هر دو جوهر بودن، اونجا فقط رابطه عام خاص مطرح هست که بعض به نحو بعض طبیعی بوده باشه. فخر رازی میگه که ببینید دو معنایی که در ذهن داری نسبت محمول به موضوع غیر از نسبت موضوع به محموله. نسبت اول که موضوع باشه نسبت موصوفیت و محلیته. این موصوف است که صفتی بر او بار می شود. پس اگر دو معنایی که در ذهن داریم یکی بتونه وصف دیگری واقع بشه، وصف را محمول قرار بده. یکی که میتونه موضوع قرار بگیره، محل قرار بگیره، اونی که موضوع و محل قرار میگیره به راستی اول بیار و موضوع قرار بده. خب این بیان فخر رازی در زهک و حیوان قدری دشواری ایجاد میکنه. چی بگیم؟ بگیم حیوان زاهک است؟ حتما بایستی به صورت سوره جزئی بیاریم، بگیم بعض الحیوان زاهک. خب در این صورت حمل چی شد؟ حمل طبیعی نیست. چرا طبیعی نیست؟ برای اینکه عام را موضوع قرار دادی، خاص که زاهک باشه را محمول قرار دادی. این باز یه مشکلی اینجا ایجاد میکنه. اما اگر با سوره بعض آوردی در این حال اون قاعده را رعایت کردی که امر جوهری را موضوع قرار دادی، امر عرضی را محمول. این یه جهت اینجوری پیدا میکنه. خب پس موضوع موصوفیت عنوانشه، محلیت عنوانشه، اما وصفه که محمول قرار میگیره وصفیت عنوانشه، حالیت حلول کننده بودن حالیت عنوانشه. این دو نسبت این هم نیست. چرا؟ برای اینکه گاهی نسبت نسبت وجوبه، اما برعکس بکنیم نسبتش نسبت وجوب نیست. مثلا اگر اومدی گفتی انسان زاهک است، این نسبت نسبت امکانیه. اما عکسش گفتی زاهک انسان است، این نسبت نسبت وجوبیه. چرا؟ برای اینکه وقتی میگی کل زاکن، یعنی کل اون ذاتهایی که ذکر براشون حمل میشود، اونها به راستی و به ضروره انسانن. خب اون ذاتی که انسانه، اون ذاتی که زاهق براش حمل شده، فی‌الواقع کیه؟ همان انسانه. خب انسان انسانه ضروریه. پس فخرازی به این نکته توجه میدهد، کما اینکه فاضل بله افضل الدین محمد خونجی هم به تبع فخر رازی همین نکته رو بیان میکنه که نسبت حالیت به محلیت با نسبت محلیت با حالیت جهتشون متفاوت میشه. چرا؟ برای اینکه گاهی نسبت حالیت به محلیت رو بررسی میکنیم و حال را محمول قرار میدیم و محل را موضوع، ممکنه نسبت نسبت امکانی باشه، اما عکسش کنیم نسبت نسبت وجوبی بشه. مثل چی؟ مثل انسان زاهک است. حال را نسبت به محلی که موضوع قرار گرفته حساب میکنیم، ببینیم امکانه. اما عکس بکنیم، حال را موضوع قرار بدیم، محل را محمول، نسبت غلب میشه از امکان به وجود. خب یه نکته دیگری که در اینجا ملا صدرا بدان مشیر است، این نکته است که وجود نسبت یا همون رابط در حملیه غیر از وجود اعراض برای موضوعشونه. ببینید یه موقع اینجوری میگی، میگی مثلا انسان زاهک است. خب اینجا یه موضوعی داری انسان، یه زاهکی داری محموله، که این محمول زاهک شده دیگه. خب اینجا پس یه حالی داری زاهک، یه محلی داری انسان، یه نسبت بین این انسان و حالش داری. این نسبت همون رابطه در قضیه است. ملا صدرا توجه میده رابطه در قضیه غیر از وجود اعراضه، رابطه در قضیه یک نسبت حرفی است. این آن بودن، این آن بودن یه معنای حرفیه، چیز مستقلی نیست. به عبارت دیگر نیومدیم بگیم قضیه حمله یه سه تا جز داره، در حد حمله مرکبه سه تا جز داره، جزء موضوعی یک، جزء محمولی دو، و نسبت بینشون سه. سوال اینه آیا این نسبت بین موضوع و محمول به راستی یه امر سومه؟ میگیم خیر، به راستی همان دو امره. یعنی چی؟ یعنی در نامگذاری و در شمارش تا درست کردیم، گفتیم این یک واحد موضوع، اونم یک واحد محمود، اینم ربط بینشون به عنوان امر سوم، در حالی که ربط بینشون امر سوم نیست، وجود این رابط به عین وجود طرفینشه، پس بنابراین امر سومی تلقی نمیشه. اما شما وقتی میگی زید یا انسان زاهک است، به راستی یه زید یه انسان یا زیدی داری که موضوعه، یک وجود زاهکی داری که محمول است، که این وجود با وجود موضوع متحده، اما یه وجود فی نفسه داره، اما وجود فی نفسش عین وجود للموضوعه، اما یه وجود فی نفسه داره که برای موضوعه، اما اصل در انسان زاهک است اصلا نفسیتی نداره، وجود فی نفسه نداره، یک سر وجود فی غیره داره، غیرش کیه؟ موضوع است و محمول، موضوع است و محمول. از این جهت ملا صدرا متذکر میشه وجود اعراض غیر از وجود رابطه، وجود اعراض یک وجود مستقل فی نفسی است که عین متحد با وجود موضوع است، اما وجود نسبت ربطیه ایجابیه از خودش هیچ هویت فی نفس و نفسیتی نداره، بلکه چی؟ عین عدم نفسیتی است که به نفسیت موضوع و محمول موجوده. پس این رو هم ملا صدرا توجه میده به ما که رابطه در قضیه امر سوم مستقل نیست. نعم این نکته هست، رابطی که مستقل نیست در عالم الفاظ چه بسا مستقل باشد، یعنی لفظ مستقلی را جداگانه داشته باشه، لفظ مستقلی داشته باشه، مثل چی؟ در زبان فارسی زید قائم است یا انسان زاهد است، اما در زبان عربی چه بسا لفظ مستقلی برای رابط نباشه، که میگفتیم قضیه ثنایی لفظیه، مثل زیدون قائمون. چرا چنینه؟ برای اینکه استغناء زبانی کافیه که برای رابط واژه مستقلی نداشته باشیم. به تعبیر دیگر به اصطلاح ساختار قضیه حملیه زیدون قائمان کفایت میکنه برای ربط بین موضوع و محمول، ولی همین در زبان عربی با اون که کفایت میکنه گاهی رابطه مستقل داریم، گاهی رابطه مستقل داریم. رابطه مستقل مثل چی؟ میگیم کان زیدون قائمان، دیروز زید قائم کانه، کانه یعنی چی؟ رابطه بینشون. اینجا با رفت بیان کردیم. حتی در جمله اسمیه منطقدانا این حساسیت رو به خرج دادن، گفتن نمیشه که قضیه داشته باشه، موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، اما ربطی نداشته باشه در عالم الفاظ. پس چیکار کنیم؟ اینجا میگن وقد استعیره، به آریت گرفتن ضمیر هو رو، اومدن گفتن رابطه بینشونه، گفتن زیدون هو قائمان، این هو رو گفتن ربط باشه، در حالی که اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه استقناع زبانی عربی به گونه ایست که به رابط نیاز نداره. اون وقت شما هوه ضمیر اسمی را چجوری اومدی رابط گرفتی؟ رابط معنای چیه؟ غیر مستقله. هو که معنای مستقل داره. میگه فقط استعیره، ما هم که قبول داریم این که به معنای رابط نیست، اما میام چی؟ تو داخل علم خودمون چنین قراردادی میکنیم به لحاظ حال متعلم که بگیم بابا هر قضیه یه حملیه یه موضوع میخواد، یه محمول میخواد، یه ربط بینشون در قضیه یه حملیه یه به اصطلاح مرکبه، یه موضوع میخواد، یه محمول میخواد، یا ربط میخواد، یا به لحاظ ذهنی همواره ربط میخواییم. چرا در قضیه حملیه بسیطه باشه چه حملیه مرکبه باشه؟ خب اینجا چیکار کنیم؟ در زبان عربی زیدون قائمون که این حرفا رو نداره، رابط نداره، میگه اینجا آریت میگیریم، میگیم زیدون هو قائم و مرادمون از این هو همون استیست که در زبان فارسی میگیم. دیگران مثل شیخ اشراق گفتن نه آقا، حالا به تعبیر من زبان عربی چون که زبان غنیه، ساختار اسمی کار اصل در زبان فارسی را انجام میده. خب این هم راجع به این نکته، و برای اینکه بحث بعدی اگه وارد بشیم دیگه میمونه، ما هم چند یک هفته خوردی هم تعطیلات داریم، از این جهت بحثش تا همینجا اکتفا میکنیم تا ببینیم بعد از تعطیلات چی میشه. انشاءالله اعلام میکنیم که کی شروع میکنیم درس را. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.